وهي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا تا أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الهی فقط اتیت و نبیک مستغفرا تائبا من ذنوبی فصل علی محمد و آله و اغفر حالی یا سیدنا اتوجه بک و به اهل بیتک الى الله تعالی ربک ربی لیغفر لی انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون و سبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بک حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبمستودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
الهی دل من است که با قدمهای توبه به در خانه تو آمده است، دست نیازمند روح سرگردان من است که حلقه درگاه دعا را می نوازد. آنقدر اینجا پشت این در می نشینم و بی پناهی و قربت خود را زجه می زنم تا در خانه‌ات را به رویم بگشایی. آیا این مهمان ناخوانده را می پذیری؟ الهی منم مجرمی گریخته از زندان تاریک تن و پناهنده قلمرو مهربانی بی نهایت تو. قل و زنجیر سنگین هوس بال پروازم را بسته و مرا زمینگیر خاک کرده است. اینک آمدم تا با کلید اجابت گفت‌های نیایشم را باز کنی. خدایا مرا خوب می‌شناسی، من همانم که لحظه لحظه زندگیم را در قمار بیهودگی باختم و افسوس که دیگر زمانم هرگز به عقب باز نمی‌گردد. اکنون من ماندم و شانه‌هایی که زیر سنگینی بار گناه در حال خود شدن است. اکنون منم که پشت میله‌های حسرت و ندامت فرصت‌های از دست رفته را آه می‌کشم. الهی مرا دریاب.
ای جمله بی کسان عالم را کرد یک جمع کرمت تمام عالم را بست، من بی کسم و تو بی کسان را یاری، یارم تو به فریاد من بی کس رست، یارم تو به فریاد من بی کس رست.
فویل للمصلین، وای برای نمازگزارا، نمازگزارا باید بهش برن که اما الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم یراؤون و یمنعون الماؤون. آیه شریفه خطاب به حضرت موسی است، اقم الصلاة لذکری، اقامه نماز بکن لذکری، برای یاد من. بلکه همه تکالیف به عنوان ذکر خدا باید باشد. وذکر الله ذکرا کثیرا در روایت از معصوم علیه السلام می‌فرماید که مراد سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، گرچه اینم ذکر است، بلکه مراد نیست که موقعی که مالی گیرش میاد حرامه نگیر، این از شکرش ذکر خدا. همین انسان صرف نظر کند از حرام، آیا اون وقت اونی که حضرت صادق فرمود است که اینجوری خصوص مال حرامه یا هر کار حرامی؟ اگه یه حرفی میخواد بزنه حرومه، ذکر خدا اینش اینک آبروی یک مؤمنی در خطر است، یا کاسته میشد یا پایین میاد. اینا هم از ضد ذکر خداست، یعنی از آیات و روایات اینها اینجور استفاده میشه، هم امور وجودی هم امور عدمی. امور وجودی همون نماز باید به ذکر خدا باشه که در رأس عبادات است، عمود و دین است. امور عدمی هم ترک حرام، ترک حرام، همه محرمات باید ترک بشد به عنوان ذکر خدا. و اما اگر شیطان به اندازه‌ای بر انسان سلطه پیدا کند که تسبیح دستش میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله حسین نانجیبه لا 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 سبحان الله ماشاءالله اصلا بخیله، بازی در آورده، این خودشم بازی، این سبحان الله که به درد نمیخواد، اصلا این غضب میاره خدا را. تو که داری تو اگه میگی خدا منزه هست، خدا منزه هست، چه کار داری به مشت حسن آشه خلی و آشه خسن ذکر بیر میکنه، یه چیزی میگه باقیش اون ادامه میده.
استغفر الله استغفر
یکی از همرزمان شهید علیرضا گودرزی نقل میکنه. شهید گودرزی همیشه وضو داشت. یک بار ازش پرسیدم چرا شما همیشه وضو دارید؟ علیرضا لبخند زد و گفت اول اینکه حدیث داریم وضو نوره، در ثانی هر لحظه احتمال مرگ انسانه، پس هرچه بهتر که با وضو بمیریم و به مراقات خدا برویم. درود خداوند به همه شهیدان بزرگوارمون که از خودگذشتگی اونها آسایش و امنیت و راحتی امروز ماست.
سبحان الله
خب عزیزان و نمازگزاران گرامی، همراهان خوب و صمیمی برنامه از آنگاهی به امید دیدار، راز و نیازتون به درگاه الهی، نمازتون و همه دعاهاتون قبول باشه انشاءالله. التماس دعای خیر داریم، بهترین اجابتها نصیبتون. خدا نگهدار.
آرامشی عجیب نهفته است در از آن، آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی که میبردم تا به آسمان.
من خو گرفتم، من خو گرفتم به مناجات با خدا،
دل بسته ام به روشنی لحظه دعا، دل بسته ام به روشنی لحظه تو.
قبول باشه طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب رادیو معارف. افتخار میکنم که لحظاتتون رو با ما شریک هستید. 12:40 و 12:15 است و ما همچنان از موج FM ردیف 96 مگاهرتز در خدمت شما بزرگواران هستیم. میخوایم بریم برنامه بعدی رو براتون پخش بکنیم که پارسایان هست، نکات اخلاقی از سیره و روش علما از زبان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. خواهش میکنم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا توفیق زیارت با معرفت حضرات معصومین علیهم صلوات الله رو نصیب هممون کنه، مخصوصا مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که آقای ما امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی با پای پیاده به زیارت ابا عبدالله الحسین بره، به ازای هر قدمی که برمیداره خدای متعال یک حسنه براش مینویسه و یک گناه رو از او برمیداره و یک درجه به مرتبهش بالاتر میبره و مقام او رو بالا میبره. خیلی زیباست. وقتی که به زیارت حضرت مشرف میشه، خدای متعال دو تا فرشته رو در کنار این زائر امام حسین علیه السلام قرار میده و آنچه خیر از دهان او خارج میشه براش مینویسند و او رو ثوابها رو بالا میبرند. وقتی که بر میگرده و وداع با امام حسین علیه السلام میکنه، اون دو ملک بهش میگن ای ولی خدا، گناهانت بخشیده شده. در روایت دیگری هست که وقتی که زائری به زیارت امام حسین علیه السلام میره و زیارت وداع میکنه، دو رکعت نماز میخونه، از حرم خارج میشه که برگرده سمت خانه خودش، یک ملک از سوی پیامبر گرامی اسلام نزد او میاد و خطاب به این زائر میگه یا عبدالله، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقرؤک السلام و یقول لك استأنف العمل. پیامبر خدا به تو سلام میرسونه ای زائر امام حسین علیه السلام و به تو میگه عمل دوباره آغاز کن، همه گذشته تو به برکت زیارت امام حسین علیه السلام بخشیده شد. البته معلوم است که حق الناس رو آدم باید بره ادا بکنه و از عهده حق الناس بیرون بیاد. باز در روایت دیگری است، حیفم میاد این روایت رو تقدیمتون نکنم، که بیبی دو عالم صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها تحضر عند قبر ابنها الحسین، نزد قبر فرزندش ابا عبدالله الحسین علیه السلام حاضر میشند فاطمه زهرا سلام الله علیها و تستغفر لزواره، برای زائران حضرت استغفار میکنند. خدا به هممون توفیق زیارت ابا عبدالله الحسین رو با معرفت عنایت کنه انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
از قدیم زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسمی بوده که بین علمای نجف متداول بوده. شبهای جمعه با وسیله خودشون رو می رسوندند، اما ایام خاص پیاده از نجف به سمت کربلا می رفتند و این کار رو ترک نمی کردند. حالا ممکن بود ایام اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه یا ممکن بود ایام عرفه باشه که به زیارت سید الشهدا می رفتن. نقل می کنن مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه، ایشون فرموده بود من در نجف که بودم 25 بار با پای پیاده به زیارت امام حسین علیه السلام رفتم. حالا در این بین تعداد زیادی از علما و بزرگان نجف هم با ایشون همراه بودند. یه عالم بزرگواری است در نجف به نام شیخ اسحاق نجفی که از علما و مجتهدین قرن 12 هجری در نجف اشرف هست، جان خودش رو در راه زیارت از دست داد. براشون مهم بوده علمای گذشته که به زیارت برند به زیارت امام حسین علیه السلام. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مهراب آیت الله سید اسدالله مدنی رحمت الله علیه هم یکی از عاشقان مراسم پیاده روی نجف تا کربلا بوده. ایشون با شاگردهای خودشون و برخی از اساتید خودشون حرکت میکردن میرفتن. نقل میکنن که یکی از این سفرها که ما میرفتیم زمستان بسیار سردی بود، همراه با مرحوم شهید آیت الله مدنی رحمت الله علیه از نجف به سمت کربلا حرکت کردیم تا به زیارت امام حسین علیه السلام بریم. حالا همین جور که داریم میریم در مسیر یکی از عشایر نشین عرب آمد جلو و استقبال کرد و تقاضا کرد که در مضیف ما اونجا بمانیم. خب ماندن اونجا و استراحت کردن. ایشون روشش این بود که در مسیر شروع میکرد به روزخانی، در مسیر شروع میکرد به خواندن روایت از امام حسین علیه السلام تا به نزدیک کربلا که رسیدیم. به نزدیک کربلا منطقه توویرج که رسیدیم، ایشون با اینکه پادرد داشت و حالش مناسب نبود گفت مناسبه که از اینجا تا حرم امام حسین علیه السلام پای برهنه بریم. حالا رسیدن به کربلا خسته، عرق ریزان، پر از خاک، پاهای آبله زده، ایشون فرموده بود با همین وضعیت به حرم مشرف بشیم. خودش به جلو افتاد، گریه می کرد و فریاد یا حسین یا حسین می گفت. ما هم پشت سر او یا حسین یا حسین می گفتیم. وارد حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام شدیم که اونجا مرحوم کافی ما مواجه با ایشون شدیم و ایشون اومد برای مرحوم آیت الله مدنی و همراهانشان روزه مفصلی خواند و حال بسیار خوشی بعد از این پیاده روی به سوی کربلا به اونها دست داد. این سفر پیاده به سوی کربلای امام حسین علیه السلام برکات فراوانی داره. حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی رحمت الله علیه هم خاطره ای نقل می کنند که ما به سمت کربلا پیاده حرکت می کردیم. خب اون موقع خیلی اینجور مواکب پذیرایی همراهی عزیزان برای پذیرایی از زائرها نبود، برای همین با خودمون یه مقداری نان خشک و ماست و اینها بر می داشتیم، یک چراغ نفتی با خودمون می بردیم، کمی بساط چای با خودمون می بردیم که در مسیر بتونیم استفاده بکنیم. خب زهرها کنار شط یه سایه پیدا می کردیم و استفاده می کردیم تا گرمای هوا بخوابه و بعد حرکت می کردیم. اما شبها می آمدند برخی از این عربها ما رو به مضیف می بردند. ایشون میگه یک شبی داشتیم حرکت می کردیم، گفتیم از خونکای شب استفاده کنیم و پیاده حرکت کنیم. یکی از عربها آمد و اصرار که باید در مضیف من و منزل من شما استراحت کنید. ما هم به او گفتیم که ما هنوز خیلی فرصت داریم برای استراحت، اجازه بده ما باید حرکت بکنیم. از ما اصرار و از او انکار، ما میخوایم بریم و او میگه نه نمیتونید برید. آخر خنجر کشید و گفت باید اینجا بمانید. اینقدر به خدمت به زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام علاقه نشون میدادن که حضرت آیت الله از ما مکارم شیرازی حفظ الله می فرمند ما به ایشون گفتیم که من قول میدم از طرف شما زیارت کنم، اجازه به ما بده که ما این مسیر رو بریم و از اینجا بگذاریم. این حرف رو که زدم او اجازه داد و ما حرکت کردیم. شوق به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام لحظه به لحظه در دل مؤمنین بیشتر میشه. خدا ما رو از عاشقان امام حسین علیه السلام قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که همه عزت از آن خودشه و هر کسی رو که بخواد و سزاوار بدونه عزیز میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به تک تک شما خوبان همراه. امروز هم توفیق داریم تا با شنیدن کلام علوی نور و برکت رو همراه لحظه هامون کنیم. منشور امیر تقدیم شما خوبان مشتاق.
علی 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 علی.
فکر و دلش پر از آرزو و خواسته های قشنگ و رنگارنگ بود. بعد از کلی بدو بدو تونسته بود مجوز تأسیس مؤسسه خیریه رو بگیره. گفتم به نظرت راه درست رو انتخاب کردی؟ معلوم بود که دلش به این کار نیست، ولی شونه بالا انداخت و گفت چاره ای ندارم. گفتم حالا که مجبوری به یه عده که سر راه مجوزت سنگ انداختن رشوه بدی، بهتر نیست از خیر کار خیری که تو راه شر میندازتت بگذری؟ اخماشو تو هم کرد و با پریشونی گفت خودت که بهتر از همه میدونی چه نیتی دارم. میخوام به بچه های کار این محله یه سر و سامونی بدم. گفتم آخه به چه قیمتی؟ ازش جواب نخواستم و رهاش کردم تا بیشتر فکر کنه. میدونستم به خاطر نوری که تو فکر و دلشه بالاخره بهترین تصمیمو میگیره. بله خوبان، خطبه 126 کتاب نورانی نهج البلاغه شرح دورانیه که بی ارتباط با داستانک ما نیست. سخنان استاد جواد محدثی درباره این خطبه تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. انشاءالله که دل و جانتان با فروغ روشن کلمات حضرت امیر علیه السلام روشن باشه. مقدمتاً عرض کنم که از ویژگی‌های حکومت علوی مکتبی بودن اون حاکمیت و فرمان روایی بود، به این معنا که حضرت امیر علیه السلام به ضوابط شرع، به دین خدا، به معیارهای قرآن پایبند بود. طبیعتاً این کار هم برای خود حاکم کمی دست و پاگیر هست و هم برای مردمی که خواستار یک سری آزادی‌های هوس‌آمیز هستند محدود کننده است. مقایسه روش حضرت امیر علیه السلام با روش معاویه نشوندهنده خیلی از چیزهاست. حضرت امیر در چارچوب مکتب و حق عمل می کرد، اما معاویه هیچ حریمی رو و چارچوبی رو رعایت نمی کرد. می گفتن که این سخنیست که حضرت امیر خودشون در نهج البلاغه دارند،